بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که مرحوم شیخ اشاره فرمودند به روایت صحیحه علی ابن ابی عفور و همچنین روایت علقمه و اون روایت سمایی که فرمود از کنم که کسی که تکلم کند و دروغ نگه و وعده بده تخلف نکنه و از کنم که با مردم در معاملات ظلم نکنه غیبت او حرامه. خواستن به این که این را هم در روایات متجاهر به فسق مطرح کنند که کسی که پس متجاهر به فسقه غیبت او جائزه و کسی که متجاهر نباشه غیبت او حرامه. عرض کنم حضورتون که ما خیلی بررسی کردیم و دقت زیادی در این روایات به عقل ناقص خودمون کردیم. اون چه که برداشت من این است از این روایات شریفه، این روایات در رابطه با شهادت وارد شده. مرحوم صاحب وسائلم تمام این روایات را در کتاب شهاده آورده، ابواب زیادی هم برای کتاب شهادت طراحی کرده. یک بابش اینه که شرایط شهادت چیه، شهادت چه کسی پذیرفته میشه و شهادت چه کسی پذیرفته نمیشه. مخ روایت صحیحه ابن ابی یعفور و روایت علقمه و همچنین روایت سمائه و چند روایت دیگر را هم در این باب آورده. بررسی که ما کردیم این بود که تمام هم و مورد سؤال و جواب این روایات در خصوص شهادته که امام که از امام سؤال میکنه آقا شرایط قبول شهادت شاهد چیه؟ امام علیه السلام میخواد بفرماید کسی که در ظاهرش آدم خوبیه و معروف به عفاف و ستر به عفاف است و ستر از گناه است و در محاضر مردم در جماعات مردم شرکت میکنه امثال اینها، یک چنین کسی شهادتش پذیرفته میشه، اخوتش واجبه، غیبتش هم حرامه. مسئله اینه که تمام این روایات در این مقامه. خب چون اگر انشاءالله مجادی کردید مراجعه میفرمایید، شرایط زیادی برای قبول شهادت شاهد ذکر شده. خب گاهی هم میگه شهادت حتی غیر مسلمان هم مجزیه. شهادت زنها در کجا قبول میشه و در کجا شهادت زنان قبول نمیشه؟ در کجا حتی اگر کتابی باشد شهادتش قبول میشه و در کجا قبول نمیشه؟ تمام به اصطلاح مدار سؤال و جواب در مسئله شهادت و پذیرش شهادت شاهد در محکمه است. دنبال این نبوده که کجا غیبت جائزه کجا غیبت جائز نیست، در این مقام نبوده. گرچه استطرادن هم در برخی از این کلمات فرموده فلان جا حرمت غیبتو، ولیکن نمیخواد مدار را بر موارد جواز غیبت و حرمت غیبت ذکر کنه. خیلی فرق بین این که کلام و جواب سؤال و جواب در رابطه با حد غیبت حرام و غیبت غیر حرام باشه، یا اینکه سوال و جواب در رابطه با قبول شهادت شاهد و عدم قبول شهادت شاهد باشه. بنابراین این روایات به نظر من اگر بحث غیبت را هم ذکر کرده یه بحث استطرادیه، نه اینکه جامع افراد و مانع اغیار باشه. لذا می‌بینیم در تتمه صحیحه ابن ابی یعفور میگه در اینجا وجبت غیبتو، اگر یک چنین آدمی است که مثلا از کنم حدیث میکنه و جواب درست جواب نمیده، واجب غیبتش خو هیچ وقت واجب که نیست. این معلوم میشه وجب غیبتو و امثال این زماردی که ذکر شده، معناش اینه که میخواد امام علیه السلام یک چارچوبه ای برای شهادت شاهد و پذیرش شهادت را ذکر کنه، به مناسبتی استطرادن هم اخوت اخ را و حرمت غیبت را هم مطرح کرده. ولذا در بعضی از در تتمه روایت داره که حالا ای کسی در جماعت مسلمین حاضر نمیشه، نماز را میره در منزلش میخونه، غیبتش بکنید که چرا ترک جماعت کرده، غیبت جواز بلکه وجبت غیبتو. ای بابا، این معلوم میشه یم این مسئله در این روایات نبوده. ولذا ما خیلی دقت کردیم که خب حالا این از کنم که بزرگان چرا این را آورده ان. بله، در یه روایتی هست که حالا منم اشاره کردم در این مباحث که امام میگه سه چیز را اگر کسی ملتزم شد، منم چهار چیز را به اون میگم: عامل الناس ولم یظلمهم، حدث الناس ولم یکذبهم، وعد الناس ولم یخلفهم. یک چنین کسی اگر باشه ظهر عدله و قبل شهادته و وجبت اخوته و حرمت غیبته. این در مقام بله، خب این رو میشه یه مقدار اجهاد کرد. بله، کسی که اگه کارش اینه که دروغ میگه، میشه با مردم حرف میزنه که اکثر کفدارش دروغه، وعده میده اکثرا وعدهاش را تخلف میکنه، با مردم معامله اگر میکنه در معاملاتش کلاهگذاری و ظلم مردم میکنه، خب این معلوم میشه متجارب فسق دیگه، کسی که این همه کارش اینه. به هر حال بخوام این عرض کنم که به نظر من این روایات در مقام اینکه حد جواز غیبت کجاست و کجا جایزه و کجا ممنوعه نیست که ما خیلی رو اینها تکیه کنیم. این روایات عمدتاً در مقام بیان اینکه کجا شهادت شاهد قبوله، و بعد هم غالباً مورد قبول رو میگه ظهر عدله، این عادلم هست. در صورتی که غیبت که اختصاص نداره حرمت غیبت به شخص عادل، خود غیر عادل غیبتش مسلماً حرامه. بنابراین این خیلی دایی نبود که این بزرگواران این روایات رو در این باب بیارن. حالا خود شمامشون اجله، ما خاک پاک اینا هم حساب نمیشیم. در این حال میگیم که ما هم به طبعا عرض کردیم و روایاتش رو عرض کردیم. ولی ازام میخوام بگم که این که حالا ما بگردیم و خیلی فقه الحدیث کنیم و بگیم بز این روایات موارد جواز و موارد منع استفاده میشه، خیر، این نیست. بسیار، مولانا الاجل تا اینجا ثابت شد که بالاخره غیبت متجاهر به فسق جائزه. خب هم روایات بود و هم دیدیم که استاد خویم میگه متفقون علیه بین شیعت و سنه، روایات هم که بود، حالا تضعیف بعض سندها به جا خودش بمانه. مجموعاً تلقی اصحاب به قبول و فتوای اصحاب به حرمت کافیه برای اینکه اعتماد ما ثابت بشه. حالا سخن در فروعی است از مسئله تجاهر به فسق که مجوز غیبته. این فروع یکیش اینه که آیا اینکه جائز غیبت متجاهر به فسق در وقتی جائزه که غرض صحیحی هم در این غیبت باشه یا نه؟ یعنی آیا غرض باید باشه که من به این غیبت کردن او شاید دیگه دست برداره از تجاهر به فسق، بریم بعدش بگیم غیبتش را بکنیم، آبروش پیش مردم بره، در نتیجه از این جهت دست برداره؟ مرحوم شهید ثانی در سب متجاهر به فسق این را آورده، گفته کسی که متجاهر به فسقه فحش دادن بهش هم جائزه، اما در سبش باید قصد نهی از منکر کنه که به این وسیله این شاید دست از منکر و تظاهر به فسق برداره. اما این قید را در غیبت نیک نکرده. برخی از علما اعتبار کرده اند که خب بالاخره شخص متجاهر به فسق هم وقتی غیبتش در مورد تازه که اقلا یه غرض صحیحی بر این بار بشه و اون نهی از منکر و جلوگیری کردن از فساد و اشاعه فاسد مثلا حرامه. خب این فرمایش یه مقداری با اعتبار سازگار هست. خب بله، با توجه به این که غیبت کار حرامیه و بالاخره احترام مردم لازمه، فلان امثال ذالک، ما پس بیایم بگیم تا مادامی که غرض درستی نباشه غیبت کسی را نکنیم، این مقداری با حسن با امر اخلاقی و اعتباری سازگاره. اما وقتی به ما میفرماید من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، کسی که دیگه خودش احترام و خودش را سایه کرده و براش اهمیتی نداره که در جلوی مردم شراب بخوره، اهمیت هم نداره که ریشش مثلا اینا اگر ریششون میتراشن خب براش مهم نیست، این باشه بذار مردم بگن. بنابراین این کسی که القاء جلباب حیا کرده و احترام خودش را از نظر دینی در جامعه ساقط کرده، چه دقیقا این چه قید زیادی است که ما باید یک غرض صحیحی هم و مقصود ما نهی از منکرم باشه؟ نه، این قید انصافاً برخلاف اطلاقات ادله است و برخلاف فلسفه حرمت غیبت همونطوری که عرض کردیم. بنابراین دلیلی بر این که حتما در غیبت کردن باید غیبت متجاهر قصد نهی از منکر و امثال ذلک باشه، دلیلی بر این قید نیست. خب حالا وقتی که من غیبتش رو کردم فرق نمی کنه، و هم ممکنه ناراحت بشه بعدش بیاد. خب به گوشش میرسه دیگه، به گوشش میرسه، چون به گوشش میرسه و قاعدتا اینه، بنابراین میگیم که شاید به این وسیله مثلا ما بگیم به گوشش برسه، این هم شاید دست بردار از این کار. چرا اون چیز نشه؟ خب اون یه چی دیگه، در فرض این که محل، در فرض این که حیات داشته باشه. عرض کنم که این یه فرق. فرع دیگری که بزرگان در اینجا ذکر کرده ان این است که خب آیا کسی که حالا متجاهر به فسقه فقط غیبتش در خصوص ما تجاهر بهی جائزه یا نه؟ دیگه این آدم چون القاء حیا کرده ارزش دیگه نداره، ولش کن، هر چه هم گناهی میکنه بگیم به مردم. کدام بی که از این دوست؟ مرحوم صاحب حدائق خودش استظهار میکنه که نه دیگه، این القا جلبا و الحیات فلا قیبت علی، اصلا این موضوعا نفت میکنه، این دیگه قیبتی نداره، احترامی بیش مردم نداره و احترامی از نظر شریعت نداره. غیبت بکنی چه در اون چرا که متجاهر به فسقه یا اون گناهانی که متجاهرم نیست. ایشون اینه میگه. و بعد مرحوم شیخ هم میفرماد بعض اساتین هم تصریح کرده به اینکه شخص متجاهر غیبتش در همه چی جایزه، هر گناهی که میکنه جایزه. در نقطه مقابل بعضی گفتن خیر، همونطور که شهید اول فرموده فقط در خصوص اون گناهی که متجاهر به اوست غیبت جایزه. شهید ثانی هم همین هر را تقویت میکنه، میگه بله، اون چه که در نص وارد شده حرمت جواز غیبت متجاهر به فسق، معلن بالفسق، به قول معروف تعلیق الحکم علی العین، یا شعر به نیت مأخذ الاشتقاق، یعنی در اون در خصوص اون تجاهر به او میکنه غیبت جایزه. اما سایر معاصی معنا نداره، نه، اونا رو که تجاهر نکرده. تفصیلی خود شیخ انتخاب میکنه در مکاسه، میفرماید به این که فرق بگذاریم بین اون معاصی که متجاهر نیست و مساوی با متجاهر یا اعظم از اوست و بین معاصی که اقل و قبحنه. مثلا میفرماید کسی که قطاع و طریقه مردم را تو راه میگرد و حتی میکشه برای سرقت مالشون، خب به این باشه بگین که این سارق هم هست، میره یواشی از دکان مردم هم دویم جنس میدوزه، این دیگه در مقابل قطاع طریق بودن نعصیت کوتاه‌تریه. یا یک کسی که جلاد یک شخصی است مثل حجاج بن یوسف رحمت الله علیه، خب بعد بگین که آقا این آدمی که به آسانی گردن مردم میدنه، دماغ افرادان میکنه و ره گوش افرادا قطع میکنه، بیایم به این نسبت شرب خمرم اگر میکنه برای در خفا بگیم، بگیم که پس معاصی که مادون اون ما تجاهر بهیست گفتن جایزه، ولی اون معاصی که عدل با این معصیت متجاهرم بهاست یا ما فوق اونهاست، اونها ممنوع باشه. طبعا فضلا این هم یک استظهار عقلی در مقام، بله، بگیم که خب این آدم که دیگه حالا قطاع طریقه، خب بنابراین سرقت هم که یواشه از دکان مردم میکنه، این هم که دیگه مانعی نداره، این آدم احترام که نداره، یک جنایت رو میکنه، مادونش هم پس بیم بگیم آبروش بیشتر بره. این درستی اعتبار عقلیه، اما بالاخره به قول مرحوم بزرگان دیگر میگن آخه با توجه به اون اطلاقات شدیده ای که در حرمت غیبت وارد شده، بالاخره رفع ید کردن از عمومات و اطلاقات ادله حرام محتاج به یک دلیل قطعی و مسلمیه. دلیل قطعی هم در خصوص ما تجاهر به هست دیگه، اونی که مادون اوسی ولی در خفا، خدا رحمت کنم به قول استاد خویی میفرمی، خب گاهی اوقات اینطوری هستن، یه اشخاصی تو دستگاه خلفا هستن اما از کنم خیلی هم تظاهره به نماز و روزه و غیر ذالک میکنن، یا باشه تو خانشن هم یه گلاس شرابی میخورن اما مندن احدی ببینانه، این مانعی نداره که بیایم بگیم که آقا بالاخره این مؤمن مسلمان احترام او ایجاب میکنه که در خصوص مورد نص غیبتش جایز بشه در ما سوای او، اون چیه متجاهر به اون نیست نباشه، چون که حالا اگه کسی در یه نقطه متجاهره اما در نقطه دیگه خودش میخواد حس کنه، به قول شیخ در راه کربلا میخواد بره، در راه کعبه که من زیارت کعبه بره، اینجا دیگه خیلی آدم مقدسی میشه. حالا بیان در جلوی مردم بگیم آقا این یارو در خانهشون در بلد خودشون چنین نچنان میکرد، این بیچاره حالا آمده تو راه کسب آبروی کرده، نه دیگه، اینها برخلاف فلسفه احترام و حرمت غیبت. نه نه دیگه، بله خب بله، اونجا که مانی نداره که، معلومه. نه عرض میکنم، نه عرض میکنم در یک در این بلد متجاهره به فسقه، اما در بلد خودش خیلی خودش هم مزاهد و عابد مسلم. همین دیگه، یعنی میخواییم متجاهر به فسق در اونجا متجاهر به فسق هست یا نیست؟ ها یعنی اجازه بفرمایید، شما میفرمایید که این آقا در بلد خودشون متجاهر به فسقه اما در مکه متجاهر به فسق نیست. من دو تا فرهنده، یکیش ولی یکیش هم اینه دیگه، یک فرش این بود که فقط در خصوص همون دایره که فسقی که متجاره به او جائزه، یا به قول شیخ مادون او و امثال او هم جائزه که ما ذکر کنیم. این شیخ، این تفسیر شیخ بود، فرمود نه مادونش جائزه ولی مساوی او و مافوق او جائز نیست. این یه فرمود. یه فرد دیگرش هم پس همین طوره که حالا اگر کسی در یه نقطه متجاهره در نقطه دیگر متخفیه، آیا میتونید برای نقطه دیگری که متخفیه؟ خب بعضی گفتن بله دیگه، اطلاق شما هم نمیشه. این آدم متجاهره به شرب خمر هست، یسق علیه انه متجاهره به، حالا ولو در نیشابور آبرو او داره، در مشهد این آقا متجاهره به فسقه، ما میریم در نیشابور هم بگیم، میگیم این حاضر رجل متجاهر بالفس در نتیجه غیبتش اونجا میکنیم اینجا. ها بنده اینو میخوام عرض کنم، ببینید میخوام عرض کنم ببین که اطلاقاتی که در ادله وارد شده گفته است من القا الجلباب الحیا فلا غیبت له، یا الفاسق المعلن بفسقه، فرمود چنین کسی غیبت نداره یا غیبتش حرام نیست. خب حالا شما هستید، این آیا این دلیل اطلاق داره؟ یعنی در مقام بیان اینه که در همه جا متجاهره به فسق میشه غیبتش کرد، یا در مقابل اون ادله ای که اون همه تأکید کرده بر ستر ما ستره الله و این که بالاخره این آدم در نیشابور مستور عیبش، ما بریم در اونجا هم عیبش رو مستور نکنیم به اعلام کنیم، این با اون مخالفه یا نه؟ این دیگه بس که به ذوق فقیه داره. مثل صاحب حدائق میگه بله گوره بابا این کرده، این دیگه ولش کن، این پیش خدا و پیغمبر و دین احترامی نداره، هر جه شد برو بگو. اما یه دست دیگه نمیگه نه، اون با توجه به اون فلسفی که فرمود هرچه که ستره الله نباید بگید، و این خارج در روایت داره، خارج من ولایت الله و داخل فی ولایت شیطان. حالا مثلا بیم اینطوری بگیم از این علله باز بیم بگیم در جاهای دیگر هم غیبت او جائز یا نه، استاد خود یه تفسیر دیگری میده، میفرماد بگیم که بله در مقدمات اون عملی که متجاهره به فسقه مناسبت و حکم موضوع جوازه. مثلا یک کسی شرب خم میکنه، خب این ما میبینیم که میره خانه خمار، از اونجا میخواد بخره، پول تهیه میکنه، پولا رو میگیره میبره اونجا، مثلا جن اینا رو بیان بگیم، چون اینا لازمه همون عمل حرامه. اونهایی که به عنوان مقدمات عمل حرامه یا ملازمات با اون عمل حرامه، مثلا نعوذ بالله لواط میکنه، خب قاطی لواط کشیدن هم اینه که باستن پشرواری اینا رو دیگه میگم بله، اینایی که ملازمات اوست و مقدمات اوست مثلا اونها جایز میشه. با وجود چی؟ ها بله خب دیگه اون ان لغم مورد نه، اگر این باشه ما و شما هم که ما هم میشیم قصه های رسم اسفندیار رو میگیم باید بگیم حرامه دیگه، اون چه لغمی به این گله گشادی که نیست که حالا هر لغمی حرام شد. بله از کنم یکی دیگر این استش که آیا از کنم حضورتون که بعضی هستن که برای کار خودشون توجیه میکنن، میگیم آقا چرا شراب خوردی؟ میگه آقا ما که نمیستیم شرابه و ما گفتم به این که این آب ما هم خوردی، بعدم یه حفظه مست کرد. آیا اگر کسی برای کار خودش متجاهر به فیس میاد عذر میتراشه، حالا یا با فرمایش استاد شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه یا بالاخره برای این که میخواد آبروش حفظ بشه یک عذرهایی میتراشه، آیا اگر این چنین طور عذرهایی تراشید باز غیبت چنین کسی هم جائز یا نه؟ فرمودن نه دیگه اینجا، چون ببینید فلسفه جواز حرمت غیبت متجاهه عدم حرمت اینه که لا حرمت له القا الجلباب الحیا، این بیچاره نمیخواد القا الجلباب حیا کنه و لذا هی برای خودش میتراشه فلسفه هایی که در نتیجه بتوانه آبروی خودش را حفظ کنه. گفتن این کسی برش غیبت جوازی که واقعا در صدد حد کردن حرمت دینه یا حد کردن حرمت شخص خودش به ما انه مؤمنه، اما کسی که در مقام عذر تراشیه و نمیخواد حد بشه، این را از ادله جواز غیبت متجاهر میشه استثناء کرد والحمدلله.